طور مرتب و فراموش نمی کنی.
چشم بدر حتما.
به محض رسیدن به شهر میری به آدرسی که داری. پسرموی من آدم خیلی خوبیه، البته حتی اگر هم اصرار کرد پیش اونا نمیمونی. قراره که جایی رو برای موندن پیدا بکنه و گمون کنم تا الان این کارو کرده. میگه خونه هایی هست که دخترای جوون رو پانسیون میکنن.
اگه پیش پسرموتون بمونن چه اشکالی داره؟
اون وضع زیاد خوبی نداره، منظورم از نظر مالیه. غرورش هم قبول نمیکنه که از تو پول قبول بکنه. البته چون میدونم که ناراحت میشه، من به خودم اجازه نمیدم که بهش پیشنهاد پول بکنیم. بنابراین بهترین کار همونیه که گفتم. در ضمن اون پیره، باید آرامش داشته باشه. مسئولیت مراقبت از یه دختر جوون براش مشکله. در ضمن خیلی مراقب پولات باش. هر وقتم که پولات تموم شد برام نامه بنویس. فقط
چی پدر؟
برگشتن پیش ما رو فراموش نکن.
آه پدر، هرگز. من به محض اینکه موندنم تو شهر کافی بود بلافاصله برمیگردم، مطمئن باش.
اینو میدونم، فقط یادت باشه که بجز من و مادر و برادرت یه نفر دیگه هم چشم راهته.
منظورتون آلفرده؟
میدونی که اون تو رو خیلی دوست داره.
میدونم پدر، ولی
چی؟
ولی اونجوری که اون به رابطه من و خودش فکر میکنه، من
تو که اونو دوست داشتی؟
آره، اون پسر عمه منه، خیلی پسر خوبیه. نه اینکه بهش علاقه نداشته باشم، اما اون چرا باید تو برگشتن من صبر کنه؟ برگشتنی که معلوم نیست چند سال طول بکشه.
این حرفو نزد دخترم. به قول خودت معلوم نیست که تو چند سال دیگه برگردی. فرض کنی 5 سال، 7 سال یا حتی 10 سال. اون وقت میدونی تو چند سالت شده؟ فکر میکنی کسی میمونه که برای ازدواج با تو مناسب باشه؟
یعنی به این خاطر آلفردو منتظر خودم نگه دارم؟
این چیز کمی نیست دخترم.
شاید باور نکنیم پدر، ولی من به تنها چیزی که فکر نمیکنم ازدواجه.
الان شاید، اما چند سال دیگه که تو به چیزایی که میخواستی رسیدی چی؟
خودم رو وقف آموزش هنر به دیگران میکنم.
این بازم کافی نیست
پدر؟ میشه خواهش کنم دیگه این حرف رو تموم کنی؟
باشه دخترم، باشه، ولی اگه یه چند کلمه‌ای با آلفرد حرف بزنی بد نیست. خوب نیست که آدم به احساسات دیگران نسبت به خودش بی‌توجه باشه. در ضمن اگه قرار حرفی هم بهش بزنی، خودت روشن و صریح بهش بگو.
آره پدر، اینطوری بهتر. نظر واضح خودم رو بشنوه، مخصوصا از زبون خودم، خیلی بهتره. میدونی پدر، مسئله مهمی که این وسط وجود داره اینه که آلفرد با هنر من خلقه باشه باش حرف میزنم.
خب پس بلند شو را بیوف که وقت کم داریم. امشب خیلی حرفا داریم که باید بزنیم. برو دخترم، برو.
باشه پدر، فلان خدافظ.
خدافظ.
سعی میکنم خیلی زود برگردم.
سلام خانم، من اکسلمان هستم.
سلام آقای اکسل، خیلی خوش اومدی.
من با آقای آلبینوس قرار ملاقات داشتم.
بله بله آقای مان، ایشون مشتاقانه منتظر شما هستن.
متشکرم، میشه لطف کنی؟
البته، چند لحظه تشریف داشته باشین، خواهش میکنم. قربان، جناب اکسلمان تشریف آوردن. بله حتما، بفرمایید آقای مان.
متشکرم.
جناب مان، خیلی خوش اومدین. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای آلبینوس، دیر که نکردم.
هرگز، دقیق و سر وقت، مثل که حرفه‌ای برجسته. بفرمایید. بفرمایید بنشینید، خواهش میکنم.
متشکرم.
یه لحظه خانم باشی، قهوه لطفاً.
من خیلی مفتخرم که شما دعوت منو قبول کردید و به دفتر من اومدید. اما تو هر جای دیگه ایم که شما می فرمودید من با کمال میل خدمت می رسیدم.
ابدا فرقی نمی کنه آقا، مهم انجام کاری.
بله البته. خب جناب من، می تونم بپرسم که شما طرح منو مطالعه کردید؟
بله با دقت تمام.
خیلی لطف کردید. واقعا شما در میون تمام تایید کننده هایی که من امروز باشون برخورد داشتم یک استثناء هستید، هرچند که خود من در زمینه تایید کنندگی هم فعالیت میکنم. بلی
شما لطف دارید.
میدونید جناب من، همونطوری که تلفنی خدمتون عرض کردم، علاوه بر اهداف طرح بر روی تابلوهای نقاشی، سازنده اثر باید تمام مکاتب نقاشی رو خوب بشناسه و در واقع خیلی خوب و عمیق مطالعه کرده باشه. یعنی هم در مورد نقاش مورد نظر یعنی خالق تابلو و هم دورش دانش فوق‌العاده داشته باشه و هم برخوردار از چنان استعداد و تبحری باشه که هر گونه ناسازگاری میون حرکات اثر خودش و اونایی رو که استاد بزرگ روی تابلو نشونده از بین ببره. باید اونها رو کشف کنه. این کار شدنی ها. رنگ ها جناب من، رنگ ها حتما باید دارای پیچیدگی ها و ظرافتی بسیار بیشتر از رنگ های کارتون باشن. چه حکایتی! میشه گفت حکایت رؤیای یک هنرمند، سفر شادمانه چشم قلممو و دنیای نقاشی که در ته رنگ های خودش غرق شده. متوجه هستید که؟
بله گوش میکنم.
بله متشکرم. خوب حالا من
قهوه قربان.
ممنون خانم باشی، بذارینش بیمیز.
کار دیگه ای نداری نه غیرایی؟
متشکرم، بفرمایید. خوب من فکر میکنم که اندازه کافی حرف زدم.
بله همینطوره.
امیدوارم که سرتون رو درد نیاورده باشم.
من عادت دارم آقا.
البته حالا من منتظرم که حرفای شما رو بشنوم. خواهش میکنم آقای من.
این کار ظرافتی رو میطلبه که مستلزم نوآوری در شیوه کارتون سازیه و کلی خرج برمیداره. چنین فیلمی به خاطر طراحی طاقت فرسایی که داره منطقا نمیتونه طولانی تر از چند دقیقه باشه. تازه اونم بیشتر مردم رو به حد مرگ خسته و کسل میکنه و البته کلن نامید کننده خواهد بود.
شما واقعا اینطور فکر میکنید؟
البته میدونم که ممکنه و احتمالاً همینطورم هست که با این اظهار نظر موجب رنجش شما شده باشم، ولی واقعیت همونیست که عرض کردم
جناب من. البته من فکر میکنم که اگه شما وقت بیشتری رو روی مطالعه تر...
ناخیر نیازی نیست، طرح شما بیشتر از چند صفحه نیست که هست.
خب نه
پس با توجه به وقت کمی که هر بار مطالعه طرح شما میبرد من اونو چندین بار مطالعه کردم.
ببینید جناب من فکر میکنم میتونیم کار رو با یه چیز خیلی ساده شروع کنیم. ها؟ یه پنجره که زنده میشه، یه نشانه خانوادگی که جون میگیره، یا یکی دو خدیس کوچولو.
به هر حال اصلا خوب نیست آقا، نمیشه خطر کرد و دنبال فیلم های فانتزی رفت.
بله ولی ببینید ترهیدم
با اگه با من کاری ندارید مرخص میشم.
دارید میرید؟
با اجازه شما.
قهوتون جناب من.
متشکرم میل ندارم. خدا نگهدار آقای آلبینوس.
خدا نگهدار آقای من. مرد که اعصاب افتاده داده فکر میکنه که من به این راحتی دست از این طرح و ایده عالی اونو بر میدارم.
حالا چه نیازی هست که تو انقدر خودتو ناراحت کنی عزیزم؟
ناراحتی من از اینه که اون با همه ادعاهاش طرح من اصلا نفهمه.
از اینجور آدم ها زیاد پیدا میشن.
بله البته اگه من ایده خودم رو دو دستی و مجانی تقدیمش میکردم خیلی عالی و خوب.
خب این طبیعیه، اینم روشی در تجارته.
گرخونده.
پدر.
چیه دختر؟
تو به من یه قولی داده بودی.
قول؟ چه قولی دختر؟
قول داده بودی.
ایرما عزیزم، حالا وقتی این حرفا نیست.
ولی پدر بهم قول داده.
خیلی خوب، بذار ببینم من چه قولی بهش دادم.
میبینی که پدر داره راجبه یه موضوع مهم صحبت میکنه.
ولی قول پدر مهم نیست.
چرا مهمه؟
پس چرا من نبردی تماشای مسابقه هاکی؟
آه، گفتم میبرمت. خب حتما میبرمت.
پس کی؟
ایرما، ایرما، فکر میکنم منم بتونم این قول پدر تو انجام بدم.
کی؟ کی میریم دایپو؟
همین فردا. یه مسابقه قراره فردا برگزار
بشه. خیلی خوبی دایپو.
خب خدا رو شکر. ممنونم قول.
خواهش میکنم. داشتی میگفتی بالاخره چی شد؟
چی دیگه، من با همچین آدمایی نمیتونم کار بکنم.
این که معلومه عزیزم، هر کسی لیاقت همکاری با تو رو نداره.
میدونی پول مرتی که وقتی داشت میرفت چی گفت؟
نه چی گفت؟
نمیدونی؟
نه.
فکر میکنی چی گفت؟
لابد ازت خواهش کرده که یه فرصت دیگه بهش بدی تا دوباره یه نگاهی به طرحت بندازه. ها
دقیقاً.
خب تو چی گفتی؟
خیلی خونسرد دستمو به طرفش دراز کردم و گفتم
خدا حافظ آقا.
دقیقاً
حقشم همین بوده. خب حالا میخوای چیکار کنی؟
میچی؟
هیچی. یعنی میخوای فراموشش کنی؟
فراموشش کنم؟ هرگز، هرگز. من تصادفاً پی به وجود یک نابغه بردم. نابغه‌ای که در کارهای غیر عادی یاد طولایی داره.
باش قرار گذاشتی؟
متاسفانه نه، هنوز ندیدمش. یعنی نمیدونم که کجاست. با دنبالش بگردم. من باید این آدمو پیدا کنم. فکر میکنم اون تنها کسیه که به درد من میخوره. اون یه کاریکاتوریست ماهر و زبردسته که کارش حرف نداره.
کی هست؟
مایکل رکس.
حتما آدم مشهوریه نه؟
تا حالا اسمشو نشنیدم.
خب از اون آدمایی که زیاد به های و هوی علاقه نداره، اما تمام آدمای خبره و متخصص میشناسنش. میگن آدم یکی خیلی راحت میشه باش کار.
این خیلی خوبه.
چند وقت پیش تو پاریس یه کاری کرده که توجه همه اهل فن رو به خودش جلب کرده. طراحی یک افسانه ایرانی. آه. حسابی آدمش سطح بالای پاریس رو به شوق آورده.
حتما پول زیادی هم نصیب سرمایه گذارش کرده.
البته من از اونش اطلاعی نه.
حالا چجوری میخوای پیداش کنی؟
پیداش میکنم، پیداش میکنم. حتی اگه چند سالم طول بکشه میگردم و پیداش میکنم.
یعنی به کس دیگه نمیخوای مراجعه بکنی؟
نه، هرچی آدم های شنونده طرح من بیشتر بشن، خطر سوء استفاده و تقلبم بیشتر میشه. این البته یک اصل حرفه ای.
عزیزم تو واقعا آدم باهوشی هستی.
باید پیداش کنم.
باید پیداش بکنم. باید پیداش
بکنم. باید مطمئن من پیداش میکنم.
امیدوارم این چند روزی که پیش ما بودی بهت بد نگذشته باشه.
اصلاً اصلاً عمو ماکسیم، شما باید ببخشین که مزاحمتون شدم.
این چه حرفیه که میزنی؟ ای کاش همینجا پیش ما میموندی، مطمئناً نمیذاشتم بهت بد بگذره.
خیلی دلم میخواست. ولی
ولی چی دخترم؟
راستش پدرم خیلی تاکید کرد که مزاحم شما نشم.
پدرت آدم خیلی خوبیه، اون همیشه به فکر دیگرونه، اما باور کن که ما خیلی خوشحال می شدیم. من می دونم که پدرت برای چی گفته که پیش ما نمونی، اما باور کن که ما پس میزبانی تو بر می اومدیم.
شما و زنمو تی این چند روزه اونقدر منو شرمنده کردین که تا آخر عمرم فراموش نمی کنم. خواهش می کنم از رفتن منو نموندنم، حالا به هر دلیلی که هست ناراحت نشین. من اگه پیش شما بمونم تمام هوش و حواس شما متوجه زندگی من میشه. این مرسه نصال شما اصلا خوب نیست. دلیل اصلی هم که پدرم مخالف بودن من پیش شما بود همینه.
آها، خیلی خوب بگذاریم. این زن چرا اینقدر دیر کرد؟
نگران نباشین الان میاد.
تازگی ها پادردش شدید شده، اینه که زیاد نمیتونه تون را بره.
من مرتب بهتون سر میزنم.
ای کاش جایی که قراره بری همین نزدیکیای خودمون بود.
آره خیلی خوب بود. حالا اونجا خیلی دوره؟
تقریبا اون طرف شهره. اما خانم سیلویا زن مطمئن و خوبیه، برای همینم تو رو بهش معرفی کردیم.
ما ممنون عمو ماکسی، واقعا ممنونم.
درسته که ما دیگه جک و جون درست حسابی نداریم، اما هر وقت که با مشکلی برخورد کردی حتما خبرمون کن.
حتما. من توی این شهر بزرگ و عجیب خیلی غریبم، بودن شما تو یه گوشه ای تو این شهر برام قوت قلب بزرگیه.
خب تو وسایل تو جمع کردی؟
بله.
دیگه باید زنموت پیداش بشه. برات یه تاکسی میگیرم. به خانوم سیلویا هم تلفن زدم و الان منتظرته. قرار ساعت 4 رو باهاش گذاشتم.
خیلی لطف کردین عمو مایسی. یکاش میتونستم محبتتون رو جبران کنم.
تو چقدر تعارف میکنی دختر. همون تابلویی که از من و زنم کشیدی برای همه چیز کافیه.
وقتی کارم بهتر شد یه تابلوی بزرگتر و بهتر ازتون میکشم.
اونجایی که اسم تو نوشتی کجا بود؟
آموزشکده نقاشی.
آها، چند سال باید بری؟
درست نمیدونم، فکر کنم حداقل 2 یا 3 سالی باشه.
بعدش بر میگردی؟
بعدش اگه بتونم و امکانش بشه میخوام برم دانشکده.
دانشکده؟ درس خوندن خیلی خوبه، مخصوصا برای خانم. اومد، باز کلید یادش رفته. من میرم درو باز کنم.
نه نه اجازه بدیم من برم.
همراه میشیم با 2 کارشناس ادبیات و تئاتر، جناب آقای رضا شفته و بانو زینب لک، تا امشب بعد از بخش دومین بخش از نمایش گردانندگان گفتگوی این برنامه باشن.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام حقیقت، با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه نقد و نمایش.
خیلی خوش آمدید و خوشحالیم از حضور شما در این برنامه. آقای آشفته، اگر ممکنه یک بررسی کلی داشته باشید برای شنوندگان ما در مورد آثار این نویسنده آقای ناباکوف و البته جایگاه همین رمانی که شنونده نمایشش هستیم در این شبها، یعنی خنده در تاریکی، در میان دیگر آثار این نویسنده.
بله، شخصیت ناباکوف به لحاظ ادبی شخصیت پیچیده و چندگانه‌ای هست. اینکه شخصی بتواند هم شعر به سرایت و هم داستان کوتاه بنویسه و هم رمان بنویسه و در کنارش دست به خلق نمایش نامه بزنه و از همه مهمتر این که باز خودش بتونه اینها رو بررسی بکنه به عنوان کسی که منتقد هست.
بله.
و محقق و پژوهشگر هست و مدرس هست. بنابراین این نشون میده که ذهن پیچیده‌ای داره و در این حال برخوردار از خلاقیت آنی هست. اینکه نوشتن داستان کوتاه بسیار متفاوته با خلق رمان و دو تا ذهن بسیار متفاوتی رو هم میخواد، یا نمایشنامه یک خلق پیچیده و متفاوت و متمایزی هست، یا شعر یک جهان کاملا متفاوت هست و در این حال نقد ادبی و پژوهش ادبی هم و یا همین تدریس ادبیات هم، اینها هم پیچیدگی ها و راز و نمط های خودشون رو دارن، ولی یک فرد ادیب بتونه همه اینها رو انجام بده.
بله.
و در این حال در تمام اینها هم آثار در خور تأملی رو خلق کنه، نشون میده که آثارش به عنوان آثار ادبی بسیار حائز اهمیت هست. و خوشبختانه در ایران ما هم آثار ناباکوف، بسیار از آثارش ترجمه شده و در دسترس هست، چه اون آثاری که اصطلاحاً مربوط به نقد ادبی هست، چه اون آثاری که رمان و داستان کوتاه است. احتمالاً نمایشنامه شعر هم از او ترجمه شده، ولی اینا کمتر توی ایران ما دیده میشه یا کمتر بهش پرداخته میشه.
بله.
خود آقای ناباکوف در میان این همه آثار که حالا 18 تا رمان هست، 8 تا داستان کوتاه هست، 7 تا شعر هست و 9 تا نمایشنامه، بیشترین علاقهش به تقریبا میشه گفت 2-3 تا اثر هست. یکیش لولیتا هست که سلام میگن شاهکار او هست و شاهکاری هست که در جهان هم بسیار دربارش صحبت شده، بیشتر دربارش تحلیل شده و کتاب‌های بسیاری نوشته شده و خود اثر هم اونقدر با اهمیت بوده که دو بار ازش اقتباس سینمایی شده، یکی در سال 1962 که استنلی کوبریک ازش اقتباسی رو تبدیل به فیلم کرده و یک بار دیگر هم آدریان لین در سال 1997
بله.
که باز یک اقتباس متفاوت تری از این اثر ادبی رو خلق کرده. خود لولیتا هم در میان آثار انگلیسی زبان جز رتبه چهارم بهترین ها محسوب میشه در کتابخانه مدرن و در این حال جز 100 رمان برتر دنیا هم به شمار میاد. خود مضمون اثر هم بسیار بحث برانگیزه و موضوعی که درش مطرح میشه جزئی که از موضوعاتی هست که برای اولین بار و به قول معروف با یک صراحت بیان و با یک ادبیات متکی بر روان پریشی یا ادبیات متکی بر روانشناسی نوشته شده و یک عشق بیمارگون رو توی لولیتا داره بررسی میکنه که حتی از همون آغاز هم باورش برای خیلی ها سخت بود و در بسیاری از کشورها به ویژه در آمریکا با ممنوعیت چاپ و انتشار مواجه شد، ولی در این حال این اثر جز آثار کلاسیک و از شاهکارهای ادبی به شمار میاد و توی ایران ما هم من فکر میکنم چندین بار ترجمه شده که اولین ترجمهش مال ذبیح الله منصوری بوده که البته منصوری با اون زاویه دید خودش که آثار رو تبدیل به یک اثر اقتباسی میکرده تقریبا دیگه، مثلا بله. یه خط میخونده و بقیهش خودش میدوشته،
وفادارانه نبوده ترجمه شده،
متن ترجمه شده نبوده. او اولین بار لولیتا رو ترجمه این کنونی میکنه و بعدها خانم اکرم پدرامنیا در سال 93 یک ترجمه دقیق از این کار رو منتشر میکنه. تو ایران هم علاوه بر ذبیح الله منصوری احمد خزایی دعوت به مراسم گردن زدین رو ترجمه میکنه، امید نیکفرجام هم دو بار، یک بار زندگی واقعی سباستیان نایت و یک بار هم خنده در تاریکی رو ترجمه میکنه. خود خنده در تاریکی هم سه بار در ایران منتشر شده که یکیش امید نیکفرجام، دو بار دیگر هم علاوه بر انتشارات مروارید بار دوم انتشارات هیرمن محمد اسماعیل فلزی ترجمه کرده و انتشارات مهندیش هم آقای مرتی سجودی مقدم ترجمهش کرده. یعنی خب نشون میده که آثار او در ایران ترجمه شده و علاوه بر لولیتا یکی از آثار بسیار مهم که چه بسا پیچیده ترین اثرش به لحاظ ادبی باشه رمان آتش کمفروخ هست که آقای بهمن خسروی ترجمه کرده و نسل نواندیشون رو منتشر کرده و تو این اثر پیچیده به موضوعاتی چون تبعید، فریبکاری و تقدیر پرداخته میشه. یک اثر چند لایه هست و به قول معروف اونقدر این پیچیده بودنش زیاد هست که مقالات بسیاری در زمینه بازگشایی و گرهگشایی گره‌های در هم تنیده اون نوشته شده و در این حال اگر ناباکوف معتقد هست که رمان رو بایستی چند بار بخونی و حالا منظورش این هست که با خوانش‌های متفاوت یا در لحظات متفاوت از سوی خوانندگان بررسی بشه، خانه‌ها آتش کم‌فروغ یکی از اون رمان‌هایی هست که با یکی دو بار خوندن قابل فهم نیست و نیاز به خواندن چندین باره داره و بسیاری از منتقدان و پژوهشگران ادبی اون رو جز نمونه‌های فراداستان قرار میدن. فراداستان یک نوع سبک و سیاقی هست که خود اثر ادبی، خود رمان به خلق و چگونگی خلق یک اثر ادبی یا یک رمان پرداخته میشه و در این حال متنی تو در تو هست که ساختار غیر خطی داره و برای همین به عنوان یکی از کتاب‌های اصلی برای تدریس در ادبیات زبان انگلیسی تو دانشگاه‌های مختلف مورد توجه و عنایت واقع شده و در این حال توش مضامین سیاسی هم وجود داره و یکی از آثاری هست که جز پیشگامان ادبیات پسامدرن به شمار میاد. حالا اون ارجاع به مسائل سیاسی هم به خاطر این هست که هیچگاه اون خاطرات تلخ خروج یا تبعید خودخواسته یا فرار از روسیه از پس ذهن ناباکوف و خانوادش پاک نمیشه و این فرصت هم نداره که دوباره به سرزمینش برگرده. بخاطر اینکه در سال 1977 فوت میکنه و در سال 1990-91 هست که اتحاد جماهیر شوروی از هم میپاشه و در این حال این مسئله مندی یا این نگاه به مسائل سیاسی آن زمان یا دوره های پیش از این انقلاب همیشه توی آثارش ریشه داشته و توی آتش کم‌فروخ هم بهش پرداخته شده. حالا از همه اینها که بگذریم، خنده در تاریکی هم یکی از اون رمان‌های ظریف و طنزآمیز هست که به نظر من تو این اجرا هم لحن درستی برای بازی پیدا شده. از همون ابتدا به ساکن بازیگرها لحنشون غیر واقعی هست، یعنی بله. لحن طنزآمیز دارن و
قالب صحیحی بله. رو برای اجرا در نظر گرفتن.
زنجانپور به نظر من به درستی تونسته بازیگرش رو تو این نمایش رادیویی هدایت بکنه بله. و مسئله مندی قضیه هم این هست که از اون جهان واقعی کنده بشویم و متوجه یک نوع طنز ظریف بشویم، طنز ظریفی که حالا به قاعده خودش میتونه ما رو متوجه بسیاری از تلخ‌کامی های بشر قرار بده، که خود این اثر هم یکی از اون آثار بسیار مطرح شده هست و در سال 1969 هم تونی ریچاردسون که یک کارگر برجسته و فیلمساز انگلیسی هست تونست بر اساس خنده در تاریکی یک فیلم بسازه، با این تفاوت که فضای تاریخی اثر که مربوط به دهه 30 برلین و کشور آلمان هست رو تغییر بده و اون رو به دهه 60 لندن و انگلستان تبدیلش بکنه.
اقتباس تطبیقی در واقع رخ داده.
بله. و در این حال اگر بخوام به یک جنبندی برسیم، آقای ناباکوف یکی از اون افرادی هست که هم به لحاظ نبوغی که داشته و هم به لحاظ خلاقیت هایی که داشته و هم به خاطر اشرافی که بر زبان و به ویژه زبانهای متفاوت داشته و تونسته از کارکردهای زبانی استفاده های بهینه‌ای ببره، یکی از اون افرادی هست که لایق دریافت جایزه نوبل ادبیات بوده که متاسفانه این جایزه رو بهش نمیدن با وجود اینکه بارها هم نامزد دریافت این جایزه هست. حالا میگن دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه ولی بیشتر تاکیدشون بر این هست که چون او هم همانند چخوف و تولستوی روس هست و حالا احتمالاً سوئدی ها مشکلاتی با روس ها دارن و به راحتی این جایزه رو به روس ها نمیدن، که یکی از اینها هم آقای ناباکوف هست.
متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید فرصتی میگیریم از تهیه کننده و برمیگردیم. خانم لک، در مورد ترجمه آثار ناباکوف در ایران اگر مطلبی قابل توضیح دارید میشنوید.
بله. خب ولادیمیر ناباکوف در میان مخاطبان ایرانی نویسنده تقریبا شناخته شده است و بسیاری از آثار اون ترجمه های متفاوت به زبان به ورژن فارسی داره، اما خود همین رمان خنده در تاریکی که انتشارات مروارید این رمان رو با ترجمه آقای امید نیک‌فرجام چاپ کرده، منتشر کرده، یا ناشر دیگری که همین کتاب خنده در تاریکی رو در انتشارات هیرمن با ترجمه آقای محمد اسماعیل فلزی منتشر کرده، همچنین آقای مهدی سجودی مقدم همین رمان رو برای انتشارات مهراندیش به فارسی برگردانده.
بله.
اما خب همونطور که جناب آشفتم صحبت کردن در رابطه با تعداد آثار آقای ناباکوف، خب این نویسنده روسی 17 رمان داشته، 8 مجموعه داستان کوتاه داشته، 7 کتاب شعر و 9 نمایشنامه منتشر کرده که خواهران مرده، ناتاشا، زنگ در و خنده در تاریکی از جمله آثاری هستند که با قلم ایشان در ایران ترجمه شده و منتشر شده و در واقع نخستین مترجم ایرانی که به آثار این نویسنده برجسته روسی توجه کرده آقای ذبیح الله منصوری بوده که رمان لولیتا رو به شیوه خاص خودشون به فارسی ترجمه کردن و البته نسخه فارسی این رمان که ابتدا به صورت پاورقی در یک از مجلات منتشر شده شباهت چندانی به اثر اصلی ناباکوف نداره.
بله.
خود این خب مسئله رو در مقدمه این ترجمه خودش اذعان کرده خود آقای منصوری و بعد از ایشون آقای احمد خزایی رمان دعوت به مراسم گردنزنی رو به فارس